خدایا، گناهان بر من لباس خاری پوشانده و دوری از تو جامه درماندگی بر تنم پیچیده و بزرگی جنایتم دلم را میرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده کن ای آرزویم و ای مرادم، ای خواستم و ای امیدم.
خدایا، تویی که به روی بندگانت دری به سوی بخششت گشودی و آن را توبه نامیدی و خود فرمودی بازگردید به جانب خدا، بازگشتی خالصانه. پس عذر کسی که از ورود به این در پس از گشوده شدنش غفلت ورزد چه میتواند باشد؟ خدایا، اگر نافرمانی و گناه از بنده ات زشت بود، پس گذشت از جانب تو زیباست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز سلام، اینجا رادیو اینترنتی صدای مصاف با 12 برنامه در خدمت شما هست.
من هم سلام عرض میکنم. برنامه 12 شروع شد با قسمت‌های خیلی متنوع.
پاسخ استاد رایفی پور رو به سوالات شما عزیزان داریم، قسمت سینجیمو داریم، داستان صوتی تکرار قسمت دومو داریم،
پادکست ویژه بچه‌های صدای مصاف، یه قسمتی از کتاب سلام بر ابراهیم، یه بخش ویژه داریم برای متاسفانه حالا کسایی که قیلون و سیگار رو تو این خطان، این حتما گوش کنید. اسمش گیر بازاره، میخواییم یه گیر درست حسابی بدیم به این قضیه، اطلاعات خیلی خوبی توشه. یه بخش جدیدم اضافه کردیم از این برنامه به نام شادخانی که حالا توضیحاتش رو توی برنامه براتون میدیم. قراره تو این قسمت به شکل جدیدی یه کتاب خیلی قشنگ رو معرفی کنیم.
این بخش به پیشنهاد یکی از دوستان که توی سایت نظر دادن اضافه شده با اسم کاربری طلا.
از ایشون خیلی ممنونیم و از همه کسایی که نظر میدن و برنامه خودشون رو قوی تر میکنن، دوست دارن این برنامه پیشرفت کنه. علیرضا، به اسراف چقدر تو فکر کردی؟ ما اسرافکار هستیم نیستیم به نظره.
خب من خودم تا الان فکر نمی کردم که اسراف کرده باشم، ولی خب این مطالبی که الان داشتیم با حسین آماده می کردیم دیدم که نه، خیلی جاها ما اسراف کردیم و حواسمون نبوده.
اسراف تو خیلی از چیزها می تونه باشه، می تونه تو زمان باشه، می تونه تو برکاتی که خدا داده باشه. ما می‌خوام در مورد اسراف و صرفه‌جویی تو مصرف آب صحبت کنیم. ببینیم چطوری میتونیم تو همین مصرف روزانه خودمون از اسراف جلوگیری کنیم، صرفه‌جویی کنیم، هم هزینه کمتری بدیم، هم استفاده بهتری بکنیم.
به نظرتون چند درصد از آب‌های کره زمین شیرینه و قابل استفاده است؟ فقط 5% از آب‌های کره زمین آب شیرینه که 4% مربوط به قطب و فقط 1% بین همه مردم دنیا تقسیم میشه تا بتونن از اون استفاده بکنن.
تازه 1% هم باز همش آبهای در دسترس نیست. مثلا تو دل کوه یه قناتیه که زیر زمینه، هنوز کشف نشده. بماند که کلیش هم توی جهان توی بخش کشاورزی و صنعت استفاده میشه.
چقدر خوبه که ما با روش‌های نوین بیایم توی کشاورزیمون، هم تولیدمون رو ببریم بالا، هم از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری بکنیم.
یکی از سوره های قرآنه که به اسراف اشاره میکنه سوره اسراء آیه 27. من خودم از این آیه رو که خوندم واقعا وحشت کردم از اینکه جزء اسرافکارا باشم. خداوند تو این آیه میفرمایند همان اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود. تنها جایی تو قرآن که میگه برادران شیطانن همین قسمت اسرافکارانه.
این المبذرین كانوا
توی این برنامه میخوایم یه سری راهکار بدیم، راهکارهایی که قشنگ کاربردیه، هممون میتونیم این کار رو انجام بدیم. 75% آب منازل توی دستشویی یا حمام و آشپزخونه مصرف میشه. یه دوش گرفتن با زمان متوسط که معمولا 6 دقیقه طول میکشه حدود 60 لیتر آب مصرف میکنه. ما میتونیم زمان دوش گرفتنمون رو یه مقدار کمتر کنیم یا اینکه از دوشایی که با جریان آب کمتری استفاده کنیم که صرفه‌جویی بزرگ میشه.
بهتره موقع شستشو وقتی داریم حموم میکنیم، مثلا سرمون رو داریم شامپو میزنیم، آبو ببندیم. یا موقع مسواک زدن خوبه که زمانی که داریم مسواک میزنیم آبو ببندیم.
یکی دیگه هم این که وقتی آب همو باز میکنیم تا گرم بشه آب، میتونیم یه سطل بذاریم از اون آب استفاده کنیم برای گلدونا، برای ظرفا خیلی استفاده میشه.
خوبه که بدونید تو هر دقیقه‌ای که آبو باز گذاشتیم و داره به هدر میره 10 لیتر آب داره به هدر میره.
شیر آبی که توی خونه داره چکه میکنه در سال 6000 لیتر آبو هدر میده. همین اندازه آب مصرفی روزانه 40 نفر رو تامین میکنه.
بهتره به جای اینکه شیر آب رو باز بذاریم تا خنک شه، برای اینکه آب سرد میل بکنیم، همیشه یه بطری آب خنک بذاریم توی یخچال و از اون استفاده بکنیم.
حالا یه سریاش به خانوما بیشتر مربوط میشه، چون مدیریت خونه با خانوماست. اینکه مثلا ماشین لباسشویی رو ظرفیتش کامل بشه بعد بشوری، یا ماشین ظرفشویی هم همینطور. یه صرفه‌جوی خیلی بزرگ اینه که کولرای آبی رو براش سایه‌بون درست کنیم، یا اینکه تو سایه نصب کنیم. موقعی که داریم صرفه‌جویی می‌کنیم این تو ذهنمون باشه، آبی که داریم صرفه‌جویی می‌کنیم خیلی با ارزشه و میرسه به یه جاهایی یا به یه خانواده‌هایی که واقعاً بهش نیاز دارن.
اینم سایت جامعه مدیریت مصرف آب www.ab-ir که این مواردی هم که الان خوندیم از توی همین سایت انتخاب شده بود. میتونید به این سایت سر بزنید و اطلاعات بیشتری داشته باشید. ما بخشی از این موارد این سایت رو براتون خوندیم.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محال تو یک دوستن ها بذاری.
خب بریم سراغ بخش شبهه. استادان دارن تشریف میارن، ببینیم این دفعه چه سوالی برامون ارسال کردن.
شبکه‌های اجتماعی هر چی بیشتر شدن، ما از اجتماع دورتر شدیم. این سوالیه که خیلی از دوستان از ما پرسیدن و خواستن که استاد رایفی‌پور در موردش صحبت کنن و بگن که استفاده از شبکه‌های اجتماعی به چه صورته و راه درستش رو به ما بگن و اصلا استفاده از این شبکه‌ها علاوه بر امنیتی چه عواقبی میتونه برای ما در پی داشته باشه. تعدادی از دوستان هم از ما سوال کردن که شبهاتشون رو چطور به دست ما برسونن. شماره تلفن 021-88-92-18-48 برای این کار در نظر گرفته شده.
با سلام، شما با مؤسسه مصاف ایرانیان تماس گرفته اید.
سلام، چند وقت پیش توی شبکه خبر از کارشناسی دعوت شد و طبق گفته این کارشناس سرور اصلی شبکه ارتباطی وایبر در خاک رژیم صهیونیستی قرار داره. در لابلای سخنرانی بزرگان و اساتید هم زیاد میشنویم توصیه هایی رو مبنی بر عدم عضویت در این نرم افزارهای ارتباطی، اصلا حذف کاملشون از تلفن های همراه. میخوام نظر شما رو هم در این رابطه بدونم، کلا عضویت توی این شبکه ها میتونه مفید باشه یا خیر؟ ممنونم.
استاد سوالو شنیدیم در خدمتی.
بله ببینید، این که فهمدن یک کارشناسی در تلویزیون اومده و گفته مثلا این شبکه و این نرم افزار سرورش در اسرائیل و فلان، حالا دقیق‌ترش اگه از بنده دارم میپرسن اینه که بله متعلق به یکی از افسرهای سابق ارتش رژیم صهیونیستیه که اصل سرورش در قبرسه اما متعلق به اسرائیلی هاست.
نام وایبر، سال تولید 2010، کشور محل تولید اسرائیل، توسعه دهنده شرکت راکوتن.
ببینید خیلی دیگه واضح اومدن دیگه در مورد وایبر اومدن عمل کردن و یقینا جاسوسی است، یقینا در این هیچ شکی وجود نداره. تمام اطلاعات شما ترانسفر میشه، فرستاده میشه اون طرف.
این مسائل باعث شد تا دولت مصر از نیروهای نظامی خود بخواهد از وایبر استفاده نکنه. لبنان و عربستان نیز استفاده از وایبر را غیر قانونی اعلام کردند. با وجود این ممنوعیت ها روزانه 10 میلیون مکالمه با میانگین 2 میلیارد دقیقه و بیش از 6 میلیارد پیامک در این سرویس منتقل می شود که همگی در اختیار تحلیلگران اطلاعاتی قرار می گیرند.
من بارها گفتم باز هم میگم، در موبایل، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر، پی سی خونه، تمام این وسایل از این دست، چیزی رو نگه دارید که فردا تو اینترنت دیدی ناراحت نشی. بگی میگه نکس من تو اینترنت داد بیده بشم، من ناراحت نمیشم.
توی هارد جداگانه نگه.
آره جداگانه نگه تو این حتما به اینترنت وصل نباشه وقتی استفاده میشه. یعنی یه حتی باز هم نرم افزار اینا نوشتن که مثلا اگر هاردی وصل شد شروع کن اطلاعات توی اون، یعنی توی لپتاپ شما بشه موتور جستجوگر واسه اونها. یعنی خیلی عجیبه، مثلا یه سری نرم افزار هست مثل سرچ گوگل رو لپتاپ شما داری، اصلا صفحه گوگل باز میشه، شما میزنی به اینترنت هم اصلا نیست الزامنو، میزنی تو لپتاپ شما سرچ میکنه برات پیدا میکنه، مثلا یه فایل وردی داری توی ورد مثلا یه کلمه تایپ کردی اونو میزنی برات اون فایل ورد رو میکشه بیرون. بلد. خب پس اینها هم هست. با این وجود باید سعی بکنید مراقب باشید و سیف و امن نگه دارید. خطرناکه دیگه، مثلا که دوستان ما یکی از سفارت های کشورمون، یکی کشور خارجی، ایشون خب مثلا کار سفارت رو به ایشون انتقال میدادن برای کار کامپیوتریشو، میگه یکی از کارمنداش، چند تا از سخنرانیم گفتم، یکی از کارمنداش اومد به من گفتش که من گوشی تازه خریدم زود شارژ تموم میکنه، نو هم باد بشه، نگاه کن. میگه من نگاه کردم دیدم وایبر ایشون اشتباه نمونم 500 مگ یا 700 مگ اطلاعات فرستاده بود، بدون اینکه بفهمه. جفت دوربین گوشیش و دهنی گوشیش داشت صوت و تصویر میفرستاد. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن الگوریتمشو نوشتن که چی؟ این گوشی، این جی پی اس با اون جی پی اسی که داره، اگر وارد این محدوده شد اوتوران دوربینا کار بیفت، فیلم بفرسته، دهنی هم چی؟ صوت بفرسته.
مجوزش هم اون اول
خودت میدید. بله خب، و حتی شما نگاه نکنید لوکیشنتون خاموشه، اون لوکیشن روشن یا خاموش بودنش، روشن بودنش فقط یه عکسه که خورده مثلا پررنگ میشه، اون میتونه نرمسا جوری بنویسه که این بار روشن شو و عکسش هم روشن نشه. خیلی ساده است دیگه، لوکیشن جا بیفته. مثلا سفارت ایران تو اون کشور جز جایی بوده که اگه کسی وارد اونجا بشه گوشیش فعال بشه. تمام این گوشی هم با کیفیت صدا و انتقال تصویر صوتی که دارن، تمام اخبار میبینی مملکتی میره اونجا، بعد بر مبنای یک ضرر مالی جانی به یک کشوری وارد میشه، مقصری.
کار اصلی وایبر در واقع این است که پیام‌های شخصی، همه اطلاعات داخل گوشی هوشمند و مکان دقیق حضور کاربران را از طریق جی پی اس در اختیار سرورهای مرکزی خودش قرار می‌دهد که این سرورها چنان که خود قرارداد وایبر با کاربرانش نیز اذعان دارد، می‌تواند در اختیار دیگر نهادها قرار داده شود.
ببینید پس چی؟ ما باید بسیار، ما میخوام بگم یک بخش از این مسئله امنیتی ما میفهمیم، میگه خب عکسامو نمیذارم، فیلم خانوادگی نمیذارم، یه بخش از هم خبر نداریم، متوجه نمیشه. نرم افزاره اسپیچ تو ورد الان هست، حرفو به کلمه تبدیل میکنه. بابا تلویزیون داره تبلیغ میکنه، طرف میره میگه نمیدونم تو کشور عربی، میگه نمیدونم آقا شامپو دارید، شروع میکنه براش عربی میگه شامپو داره.
حالا پیشفرض نصبه
اصلا رو بعضی از گوشی اصلا پیشفرض نصبه. حالا نکته دیگه اش اینه که جالب ترش اینه که بابا اینا نرم افزار تجاری شونه، اینه نرم افزار نظامی امنیتی شون، ببین چقدر پیشرفته است. یعنی عیناً تبدیل میکنه فایل ورد، اینقدر راحت میفرست که اصلا شما متوجه نمیشید. بعد یه کاری هم کردن، شما برای آپدیت کردن، برای بسیار از کاراتون دائم باید به اینترنت چیکار کنید؟ وصل بشید. روزانه اخبار اطلاعاتتون رو میفرستید. شماره موبایل ها همه میره اونجا. خب تموش. اینو مسئولین ما همین رئیس پدافند غیر عامل سردار جلالی چند وقتی پیش تو تلویزیون من دیدم، ایشون اومد گفتش که آقا دیگه مسئول حق ندارم گوشی هوشمند استفاده کنم. تمام شماره موبایلشون رفته اون طرف. ما الان سایت داریم، خب الان اسمش من نمیبرم اینجا تبلیغ بشه، من رفتم میبینم شماره خود من اون توه، سایت خارجی کشور انتخاب میکنی، بعد میبینی عجب خیلی از مسئولین متاسفانه شمارشون تو بود. از کجا پیدا کردیم؟ میفوشم، هم درآمد دارم، من خوش درست من همین راحت شنود میکنن کل مسئولین ما رو. این شرعن هم برگردن این هاست، اون دنیا پوستشون هم میکنن، اینایی که حالیشون نمیشه تو جلسات گوشیاشونو میبرن و اینا هر شماره ای رو میذارن اون تو. مثلا طرف فقط کافی مثلا یه مونه پیشواز برام میذاره آقا شماره 912 ای که بعدش کد 1 دارن اینا مهمه. یعنی آدما یا پول دارن مثلا زودتر خریدن، آدمای مسئولین. من یکی از این مسئولین شماره شو من داد به خدا 912 هم فقط 1 و 0 بود. میگه پشت سر هم اینقدر روند بود. معلومه این چک میشه. مگه میشه اینا باید رو مراعات کنن، باید رعایت بکنن شرعا گردنش. ولی این مسائل امنیتی یقینا هست. اصلا بازی شما داری نصب میکنی، بازی داری نصب میکنی، نوشته دسترسی به شماره های شما. شما وایبر تو تا نصب میکنی برای اولین بار، کسایی که وایبر دارن همه با خبر میشن و شماره شما رو داشتن. یعنی چی؟ یعنی تمام شماره شما انتقال داده شده رو سرور وایبر و حالا چک میکنه میگه این شماره رو داره. یه ربات نوشتن سریع داره این کارا رو انجام میده. یه میگه اه فلانی هم وایبر داره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی همه شماره داره دیگه. پس ببین بسته ببین که ما چه کسی هستیم. اما یه نکته بگم، شاید الان یه نوجوانی بگه آره من چی کارم عزیزم، فردا شاید تو وزیر شوی توی مملکت. همه سر و سرت خبر دارن. اینو بارها گفتم، ما یکی از شهدامون که حالا من تو اسمشون ببرم، از طریق وصل شدن یکی از اعضای خانواده‌اش لپتاپ ایشون وصل شد به اینترنت. بسیارم کوتاه. آی پی رو در آوردن، آی پی شماره تلفن خونه رو در آوردن، شما تلفن خونده، آدرس ترور. ببین چقدر خطرناکه، باید حواسمون رو چیکار کنیم؟ جمع بکنیم. واقعا این یک دنیای عجیب غریبیه. ما یکی از بچه های دفتر خودمون یه بار اومد پیش من گفت هارتس این مقاله رو استاد ببین گذاشتم بود ایران. من با لپتاپ با اینترنت خودم رفتم. ایشون یکی از نرم افزارهای فیلتر شکنی که تو اینترنت هست ولی کم حجم از اون استفاده میکنه. بعد من از یه فیلتر شکن دیگه ای تا وصل شدم میدم همچه خبری نیست. یه دامین رو زده بودیم، یه آدرس harets.com برای او بود، برای من نبود. منو میشناخت harets. یعنی ببین چقدر هوشمنده، میگه یه کسی مثل رائفی پور نباید به اخبار ایران تو سایت harets دسترسی داشته باشه. منو میشناخت. ببینید شما فکر نکنید و مثلا لپتاپمو عوض کردم. یه بار به اینترنت از یه با یه لپتاپ تبلت گوشی هر چیزی به اینترنت وصل شدید، بسیار از اطلاعاتو برمی‌دارید، تا شماره هارد، شماره ریجیستری، شماره سریال نامبر ویندوز برمی‌داره، اینا همش ثبت می‌کنه. بعد ویندوزتو عوض کنی، میگه یه ویندوز جدید رو این شماره هارد و مادربردی که من دارم نصب شد.
این ویندوز فقط یه دونه است تو جهان.
مال همینه که منحصر به فرده. خب همه چیشو می‌شناسه. یعنی شما ویندوزتو عوض کنی هم می‌شناسدت. میگه من پاک کردم، فرمت کردم دوباره. میشه همون آدم. چون آی با این بلنشی بری یه اینترنت دیگه، آی پی عوض شد اما باز شماره هارد و فلان. کی میشه یکی دیگه باشه؟ من بهتون میگم دستگاه جدید، اینترنت جدید. حتی اگه فیلتر شکن یکسان استفاده کنی بازم میفهم. خب پس اینو بسیار بسیار خطرناکه، حواسا جمع باشه.
خیلی ممنون استاد،
خواهش میکنم. سلام دارم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا.
دوستان وارد بخش صدای مصاف که میشید تو سایت مصاف.ir 4 قسمت میبینید.
سمت راست بالا صدای مسافه که برنامه های رادیوه، سمت چپ بالا پادکست های تولیدی صدای مسافه که با کیفیت بالا قرار میگیره، سمت راست پایین شبهاته که حتما به این قسمت زیاد سر بزنید چون مرتبا بروز میشه و کلن روالمون رو اینجوری گذاشتیم که این قسمت شبهات مرتبا بروز بشه. حالا مگه اینکه اتفاقی بیفته نتونیم با استاد ضبط کنیم که یه وقفه‌ای بیفته، وگرنه روال ما اینه. و قسمت چپ پایین قسمت ریز برنامه هاست که الان داستان صوتی ظهور مسیح فقط اونجا قرار داره. قسمت های مختلف برنامه های رادیو رو قراره تو این قسمت آپلود کنیم براتون. توی خوندن نماز قضا نباید کوتاهی کنیم. واجب هم نیست که فوراً به جاش بیاریم، ولی یه نکته این وسط داریم که میخوایم توی این برنامه سینجین اینو مطرح کنیم.
اون چه نکته ایه؟ مثلا اگه خدایی نکرده نماز صبح امروزمون قضا شد، خوندنش مقدمه به خوندن نمازهای یومیه همون روزمون. این مسئله تا حدی اهمیت داره که اگه وسط نماز ظهرمون بودیم و از دو رکعت رد نشده بودیم، باید به اصطلاح عدول کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید از همونجا نیت نماز قضای صبح بکنیم.
معنی لغوی عدول میشه بازگشتن. شما داریم وسط نماز نیتمون رو تغییر میدیم و برمیگردیم. آیت الله مکارم این کارو احتیاط واجب دونستن و امام خامنه ای مستحب دونستن. حالا اگه نماز مثلا تو رکعت سوم یادمون بیاد، تو رکعت سوم نماز ظهر یادمون بیاد که نماز صبحمون قضا شده بوده، یا اینکه دیگه فضیلت نماز اول وقت داره دیگه از دست میره، اونجا دیگه بعد از اینکه نمازمون تموم شد قضای اون نماز صبح به جا میتونیم بیاریم. حالا این حالت قرار دادم، من فکر میکنم به خاطر اینکه نماز قضامون رو حتما به جا بیاریم که اولویت داره، چون آدم دیگه نمیخونه و یادش میره و تموم شد دیگه، فردا شد و از ذهن آدم میره.
حالا بیایید با هم یه نکته علمی از نماز رو بررسی بکنیم. پوست ما قابلیت جذب و نگهداری انرژی رو داره. امواج منفی و استرس ها، مشغله ها و دلنگرانی هایی که توی طول روز هستش رو به خودش جذب میکنه.
حالا نکتهش کجاست؟ بهترین حالت از بین بردن این موجهای الکتریکی مضر از بدن همون وقتیه که انسان به حالت سجده رو به قبله میره، چون کعبه مرکز مغناطیسی زمینه و همونطور که میدونید توی خون بدن انسان آهن وجود داره. با این اطلاعات متوجه میشیم که نماز نه تنها غذای روحه، بلکه تأثیر خیلی زیادی روی جسممون داره. تحقیقات علمی رو نشون داده که تو حالت سجده و اتصال سر به زمین امواج مضر تخلیه میشن و اعصاب بدن متعادل‌تر و آروم‌تر میشه و این بارهای الکتریکی زیادی و مضری که توی بدنه میرن و تخلیه میشن.
و به فرموده پیامبرمون که فرمودن امر شده ام به سجده بر 7 عضو: پیشانی، دو دست، دو پا و دو زانو.
بارهای الکتریکی به آسونی از این 7 عضو به زمین دفع میشه و بدن به اون حالت آرامش میرسه.
بری جون، کلاس سر یکونیم میگن کلاس مهمی در پیش دارید.
بریم یعنی میگی؟
پشو
بریم؟
معطل نکن،
حوصله‌شو نداریم بابا، الان نهارو خوردیم، دوغم روش خوردیم،
میریم فوقش یه چورتی میزنیم سر کلاس دیگه.
از اونم که دارم میگم
شروین چیکار کنیم بالاخره؟ بریم
از اونه
من میگم زودتر بریم بشینیم، کسایی که وارد میشن ببینیم کی میاد.
آقا از اونو دارم میگم،
اینو ببین چی میگه.
نمازو بخونیم بعد بریم کلاس دیگه.
حالا میخونیم بعد.
این استاده 5 دقیقه دیر برین سر کلاس راتون نمیده غیبت.
نمازو میخونیم، نهارو خوردیم، نمازو میخونیم، میریم سر کلاس.
حالا میخونیم، ول کن دیگه،
بیا بریم نمازو بخونیم بعد.
ما یا آخر میخونیم یا قضا میخونیم.
خب نه برو. اذان بابا، اذان داره میگه بریم نماز بخونیم، با هم میریم سر کلاسی که جلو هم میشینیم. خوبه؟
ول کن برو، ما میخونیم،
اینو ولش کن، بیا بریم نماز بخونیم.
ها باز گیر داد به ما، با هم صحبت کن دیگه، ما کلاس هم دیگه شده نماز.
آقا نمیای نماز؟
نه.
ها باریکلا
اشهد ان لا
بایی نمیاد استادم، 5 دقیقه است نشستیم خسته شدیم.
آره الان باز دوباره بریم بیرون تو حیات که بری دوباره میبینی یارو.
نریم یا آب بخوریم؟
نمیدونم، اگه میخوای بریم، من میترسم بیا.
هادی و عمر حی علی السلام.
به به آفرین آفرین.
رفیقمون رو تحویل بگیر. حال کردی؟ نمازت خوندی؟
بابا میامدی نمازتون رو میخوندی الان با خیال راحت میشستی سر کلاس.
خب الان تو خوندی؟
نمازمون رو خوندیم خیالمون راحت شد.
ما نخوندیم.
ما نخوندیم. تو خوندی الان ما نخونده چه فرق داره؟
هیچ فرق نداره. نماز یه روز میخونیم یه روز نمیخونیم، یه روز آخر وقت میخونیم، یه روز قضا میخونیم، یه روز اینور میخونیم.
اینایی که تو داری میگی و منم میگفتم. بیا دو تا دلیل من بهت بگم. اگه بیرا بود بگو بیراست. اگه درست بود بگو درسته. تا حالا دیدی شب امتحان زیاد نشستی رو میز، دانشمندا گفتن وقتی که خسته میشی پشت میز میشستی اوج خستگیه، برای اینکه تمام خستگی در بره میدونی باید چی کار کنی؟
نه
خمشی سرتو بذاری پایین یه رو 20 دقیقه تو این حالت بمونی، بعد از این کار تمام انرژی بدنت فول میشه، فرش میشی، حال جا میاد. قبول داری یا نه؟
این همون حالت
سجده ماست. لفظ صلات توی قرآن به معنی ولایت امام زمان وقتته. میدونستی اینو؟ نمیدونستی؟
خیلی داری اطلاعات به اون اضافه میکنی.
تو بدون نماز خوندنت هیچ موقع نمیتونی به پای امام زمانت برسی، اصلا نمیتونی وصل بشی به امام زمانت. همه بزرگان هم گفتن که راه وصل شدن به امام زمانت نمازه. نمازه که تو رو بیس کارتی که نزدیک کنه به امام زمانت. همه میگن میخوای بری تو خط، میخوای برسی به امام زمانت، اولین کار اینه که نمازتو درست کنی. میدونستی کعبه جای قرار داره که نقطه مرکز ثقل زمینه؟ مثل یه آهن ربا میمونه
مرکز
ثقل زمینه، نقطه طلایی زمینه. تو وقتی رو به کعبه وای میسی بدنت آهن داره، گردش خونت سریع میشه، در راستای اون وایستادی. اینو میدونستی؟ عمرن اگه میدونستی تمام دانشمندا به این رسیدن.
منم یه چیزایی شنیدم مرکز مغناطیسه.
خیلیا کمر درد دارن.
خودم
مثل تو فری کمر درد دارن.
دانشمندا
به این نتیجه رسیدن وقتی که تو رکوع و سجودی این مشکل قوسی کمرت حل میشه. میدونستی اینو؟
هادی یه سوال دارم ازت. اینایی که گفتی و حالا ما هیچی، خودت قبول داری؟
من نه تنها قبول دارم، اونایی هم که بابا همه دانشمنده خارجی کافر این نتیجه ها رو گرفتن بابا. که من دارم واسه تو میگم تو بچه مسلمونش این تحقیق یارو یهودیه رو قبول نداری، کافره رو قبول نداری، آلمانیه رو قبول نداری.
آقا بیا بریم دیگه، بیا حالا هممون بریم نماز رو بخونیم. بود بود
نه یا استاد، استاد اومد.
سلام علیکم. کجا ببخشید کجا داشتی؟
استاد با اجازه داریم نماز
بخونو
بیان.
همه کلاس
میخواید بری؟ بله استاد نماز دیر شد.
اتفاقا خوبه، منم تو ترافیک بودم نماز نخوندم. اگه اجازه بدید 10 دقیقه بریم نماز، از اون بعد 10 دقیقه بیشتر
بریم. یا علی باشه.
بریم بریم.
اندونزی داشتم میرفتم، در یه جای خانم داشت میرفت، یه مرتبه نگاه به ساعتش که وسط خیاب و وسط کنار جاده کنار راه روبرو جمعیت این همه شلوغ، سرجا گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، شروع که نماز خوندن. گفتم آقای قریتی تو که مدعی این نماز هستی راستشو بگو، حاضری اگر دیدی نمازت قضا میشه اینجا نماز بونی هر چی فکر. گفتم این زن اندونزی ای باز رئیس ستاد نماز بشه. نه آقای قریتی، ما دکونمونه، مشکل ما تو خودمونه. من به طلبات صحبت کردم، گفتم آخونده خوب آخوندیه که اگر میرم مسجد امامش به شاخ درخت بند شد افتاد، برم مسجد بگی آقا امامم به شاخ درخت بند شد افتاد قد قامت الصلاه. اما اگر فوری زنگ زد الو الو مسجد یک حادثه رخ داده امشب نماز تعطیله، حادثه نیم کیلو پنبه افتاد تو جوب. او کسی که با نیم کیلو پنبه تو جوب میفته نماز رو تعطیل میکنه، این آمن الرسول نی به ما انزل، آمن به ما انزل نی، یعنی باور نداره، آمن الرسول به ما انزل نیست. باید یه چیزی دیگه باشه تا قصه بشه، یعنی باید از تو بسوزیم تا آب جوش بیاد.
رهبر انقلاب امروز 13 خرداد 66 در دیدار نمایندگان مجلس سخنانی بیان می‌کند که هر شنونده‌ای را به تأمل در احوالات درونی خود وامی دارد.
من شهادت می‌دهم که خودم تا کنون 2 رکعت نماز برای خدا نخوندم. هر چی بوده برای نفس بوده. برای خدا اون وقت معلوم می‌شد که اگر چه دیده بهشت و جهنم را به شما بدن و بگن که شما مختارید و هیچ کس از شما به جهنم نمیرد، هیچ کس از شما به از بهشت محرومی، اون وقت آیا ما باز قیام میکردیم به دفع شهوات، قیام میکردیم به خوندن نماز؟ اینها پیش خود ماست. من خودم میدونم که نیست اینجور، نیستن اینطور. امیدوارم که خداوند به شما توفیق بده، اتکال به خداتون زیاد بشه و هر چی دارید از خداست و از خدا بخواهید و من دعاگوی شما هستم.
دوستان رسیدیم به پادکست این برنامه، پادکستی به نام آخوند درباری. توی جامعه زیاد میبینم آدمهایی رو که به آخوندها، کسانی که لباس روحانی میپوشن، بدبین هستن و این به خاطر اینه که توی زندگیشون با یه آدمی که این لباس رو تنش کرده برخورد کردن و دیدن چقدر آدم بدی بوده. این باعث شده که کلن قشر روحانی توی ذهن اون شخص خراب بشه. ما باید اینو یادمون باشه، اگر کسی رو با این لباس دیدیم معنیش این نیست که اون بهترین آدمه و معنیش این نیست که اون بدترین آدمه. اون شخص فقط وظیفش از ما سنگین تره. وظیفه داره که دین رو به بهترین شکل هم به مردم یاد بده، هم به بهترین شکل بهش عمل کنه و این تکلیف خیلی سنگینیه رو دوش اون آدم. بریم ببینیم بچه‌ها توی این برنامه چه کردن.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی و از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
شما می دانید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را
کی محاکمه کرد؟ یک معمم زنجانی، یک ملای زنجانی محاکمه کرد و حکم قتل را او صادر کرد. وقتی معمم ملا مهذب نباشد، فسادش از همه کس میشه.
جالب این که وقتی امام خمینی حرکتش را علیه شاه آغاز کرد، همین عده بیش از دیگران در مقابل او سنگ اندازی کردند که دست از قیام علیه سلطنت محمد رضا بردارد، چرا که از نظر آنها عزت شیعه به این سلطنت گره خورده بود.
از خداوند بزرگ مسئلت دارم که وجود مبارک شاهنشاه را برای خدمت به اسلام پایدار و در امان بدارد. شاهنشاه آریامهر همواره ایمان عمیق و قلبی خدا به مقدسات مذهبی نشون دادند و به طوری که خود نوشتند احساس رسالتی دارند در جانب اولیای دین در راه خدمت به کشورشان و به عالم اسلام به معظم الله معول شدند.
نویسنده ساخت شبکه‌های مسلمان میانه رو به چی میگن؟ به سیاستمداران و مراکز تصمیم‌گیری و تینک تنک‌های آمریکایی میگن که باید چیکار کنید؟ میگن روحانیون جوانی هستن که زمینه‌های پذیرش مبانی لیبرال دموکراسی در آنها وجود دارد. از اینان به عنوان شرکای بالقوه نظام لیبرال دموکراسی یاد میکنه. میگه روحانیون اینا بعد دست خوششون روحانیون سنت به درن روحانی جوانی که لیبرال دموکراسی رو هر وقت که میشنوید یک شبه میره طرف آیت الله میشه. از کجا آمده؟
یاسر حبیب. یاسر حبیب روحانی شیعه است که برای اندازی هیئت خدام المهدی در کویت به ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی میپرداخت. از همین رو دولت کویت وی را دستگیر و روانه زندان کرد، اما بعد از چند ماه به درخواست سازمان‌های حقوق بشری انگلیس و آمریکا آزاد گردیده و پس از خلع تابعیت کویتی پناهنده انگلیس شد. البته انگلیسی‌ها برای این طلبه خوشبوش تدارک‌های نیز دیده بودند، زیرا پس از مدت بسیار کوتاهی وی در لندن صاحب همه چیز شد. حسینی ایساخ حوزه علمیه تأسیس نمود، روزنامه منتشر کرد و بالاخره شبکه ماهواره‌ای فدک را راه اندازی نمود. حالا او می توانست صحبت‌هایش را در تمام جهان منتشر نموده و خدمات انگلیس تا به اسلام کامل کنه.
شبکه امام حسین یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای است که دستن در کاران آن خود را شیعیان ایرانی می داند. مورد حمایت چهره‌هایی چون آیت الله صادق شیرازی، از روحانیون منتقد آیت الله علی خامنه ای.
ابتدا ماشین جنگی آریتی اونها رو از کار.
وزارت اطلاعات ایران میگوید دفاتر چندین شبکه ماهواره‌ای را بسته است. علت این تعطیلی اختلاف افکنی این شبکه ها بین پیروان مذاهب اسلامی اعلام شده.
اون تشیعی که از لندن و از آمریکا بخواد برای دنیا پخش بشود، اون تشیع به درد شیعه نمیخوره.
حضرت الاسلام محمد هدایتی، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر از ایرواین کالیفرنیا. آقای هدایتی، مهمترین و مخربترین تحریفی که از عاشورا صورت گرفته در چه زمینه‌ای بوده؟ چقدر عزاداری ها تحریف شدند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حملت في السماء.
انت كذاب
والله برب
شيعي رافضي خسيس يريد ان يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن في هذه الليله نعلن الحرب على عائشه.
جين شارب و رابرت لوی در کتاب جامعه مدنی مبارزه مدنی درباره استفاده ابزاری از روحانیت و رهبران مذهبی چی میگه؟ به صورت تاریخی نهادهای مذهبی در نبرد سیاسی بر ضد حکومت‌های مستبد و به نفع طرفداران اصلاحات نقش بسیار مهمی بازی کردند و از آنجا که رهبران مذهبی معمولاً علاوه بر علوم مذهبی به علوم اجتماعی نیز تسلط دارند، وجه بسیار خوبی در میان مردم عامی و پیروانشان دارند و میتوانند فراتر از آموزه‌های دینی و مذهبی بر آنها تأثیر بگذارند. به هر صورت رهبران مبارزه بایستی حرکت خیش را به گونه هماهنگ کنند که رهبران مذهبی را به نفع جنبش وارد مبارزه کنند، یا در صورتی که آنها از حکومت دفاع می‌کنند تأثیر زیانبار آنها را خنثی کنند. میگه اگر ما نتونیم 4 نفر آدم مذهبی و روحانی و مذهبی و کسی که اثرگذاری مذهبی داره با خودمون همراه نکنیم نمیتونیم. ایرانیش میشه این که اگه موقع جریانی درست بکنی تو دل اینا روحانیتی نباشه ازت دفاع بکنه، محکوم به شکستی. این معناش خیلی واضحه و ما هم دیدیم. مرجع تقلید توی مملکت جلو انقلاب وایساده از اوایل انقلاب تو به بعدش.
همکنون بیش از 15 شبکه ماهواره‌ای و ده‌ها سایت اینترنتی مستقلاً توسط آیت الله سید صادق شیرازی اداره می‌شود. بسیاری از برنامه‌های این شبکه‌ها در جهت تشدید تعصبات کور مذهبی و اختلافات بین مذاهب اسلامی است.
هم شیعه توجه کند، هم سنی توجه کند. بازی دشمن رو نخورند. اون تسننی که آمریکا ازش حمایت بکند و اون تشیعی که از مرکز لندن صادر بشود به دنیا، اینا مثل همن، هر دوشون برادران شیطانن، هر دوشون عوامل آمریکا و غرب و استکبارن. سنی و شیعه در کنار هم بدانند که دشمنی دارد اصل موجودیت اسلام رو تهدید می‌کند.
توماس فریدمن تحلیلگر سیاسی آمریکا: جنگ با این دشمن یعنی اسلام با ارتش ممکن نیست. آندلوس هم همین بود دیگه، اگه میتونستن از همون روز اول میجنگیدن با ارتش، بلکه باید در مدارس، مساجد و کلیساها و معابد به رویارویی با آنها پرداخت و در این راه جز با همکاریون روحانیون، کشیشان و راهبان نمیتوان به پیروزی دست.
اسلام آخوندهای درباری که امام مکرر با همین تعبیر از اونها اسم می آوردن، اسلام داعشی، اسلام از اون طرف، اسلام بی تفاوت در مقابل جنایات صهیونیستی، در مقابل جنایات آمریکا، اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرت‌های بزرگ و به اشاره آمریکا، اینا همه سر در یک آخر دارن، در یک جا اینا همه به هم میرسن. از نظر امام اینا همه مردودن.
یک وقت حوزمون خوب عمل نکرده، دانشگاهمون خوب عمل نکرده که اینجا همون شبهه داره، با یه پخی اونور اونور میشه. من کچلوری باید برم از دین دفاع کنم؟ اون طرف هم حجمه وسیعه، یعنی هر دوتا کنار هم دیگه. پیامبر فرمون طبیب دواری که به طبش میره و قاطی مردم میچرخه و مردم درمان میکنه، نه اینکه بشینی مردم سراغت بیان. که
ایله عمار
دوستان، کسانی که دوست دارن در مورد شیعه انگلیسی و همین موضوع پادکستی که با هم شنیدیم اطلاعات بیشتری داشته باشن، سخنرانی تصویری استاد رائفی پور رو به نام شیعه انگلیسی میتونن از توی سایت مساف دریافت کنن. ما هم لینکشو میذاریم که کسانی که از توی صفحه دارن برنامه رو میشنون راحت بتونن کلیک کنن و این سخنرانی تصویری رو دریافت کنن.
خیلی از کاربران سایت سوال کرده بودن که چرا استاد کم سخنرانی میکنن. دوستان، علت کمتر سخنرانی کردن استاد اینه که ایشون در حال انجام تحقیقات و مطالعه های هستن که انشالله در فصل پاییز و زمستون بتونن سخنان پربارتر و جذابتری داشته باشن. به همین دلیلی که فقط از حجم سخنرانی های ایشون کاسته شده و استاد مسلما دنبال کیفیت بیشتر در سخنرانی هاشون هم هستن.
شهید احمد کاظمی به من گفت جایگاه من توی سپاه چیه؟ سوال عجیب و غریبی بود، ولی میدونستم که بدون حکمت نیست. گفتم شما فرمانده نیروی هوایی سپاه هستین سردار. به صندلیش اشاره زد و گفت شما ممکنه هیچ وقت به این موقعیتی که من دارم نرسی، ولی من که رسیدم به شما میگم که اینجا هیچ خبری نیست. بعدش به من گفت اگه توی پادگانت دو تا سرباز و قرآن خون و نماز خون کردی این برات میمونه، از این پست ها و درجه ها هیچی در نمیاد.
سلام بر ابراهیم. بسم رب الشهداء و صدیقین. بارون شدیدی تو تهران باریده بود، خیابون 17 شهریور رو آب گرفته بود. چند تا پیرمرد میخواستن به سمت دیگه خیابون برن، مونده بودن که چه کنن. همون موقع ابراهیم از راه رسید، پاچه شلوار رو بالا زد و با کول کردن پیرمردا اونا رو به طرف دیگه خیابون برد. ابراهیم این کارا زیاد انجام میداد، هدفی هم جز شکستن نفس خودش نداشت، مخصوصا زمانی که خیلی بین بچه‌ها مطرح بود. عصر یه روز تابستون بود، همراه ابراهیم داشتیم راه می‌رفتیم. رسیدیم جلوی یه کوچه، بچه‌ها مشغول فوتبال بودن. به محض عبور ما پسر بچه‌ای محکم توپو شوت کرد. توپ مستقیم به صورت ابراهیم خورد، به طوری که ابراهیم لحظه‌ای روی زمین نشست. صورتش سرخ سرخ شده بود. خیلی عصبانی شده بودم. به سمت بچه‌ها نگاه کردم. همه در حال فرار بودن تا ما کتک نخورن. ابراهیم همونطور که نشسته بود دستشو کرد تو ساک خودش و پلاستیک گردو رو برداشت. داد زد بچه‌ها کجا رفتید؟ بیایید گردوها رو برداری. بعدم پلاستیکو گذاشت کنار دروازه فوتبال و حرکت کردیم. تو راه با تعجب گفتم داش ابراهیم این چه کاری بود؟ گفت بنده‌های خدا ترسیده بودن، از قصد که نزدن. بعد به بحث قبلی برگشت و موضوع رو عوض کرد. اما من میدونستم انسان‌های بزرگ در زندگیشون اینگونه عمل میکنن. ابراهیم توی یکی از مغازه‌های بازار مشغول کار بود. یه روز ابراهیم رو تو وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. دو تا کارتون بزرگ جنس رو دوشش بود و جلوی یه مغازه کارتون‌ها روی زمین گذاشت. وقتی کار تحویل تموم شد جلو رفتم و سلام کردم. بعد گفتم آقا ابراهیم برای شما زشته، این کار باربراست نه کار شما. نگاهی به من کرد و گفت کار که عیب نیست، بیکاری عیبه. این کاری هم که من انجام میدم برای خودم خوبه. مطمئن میشم که هیچی نیستم، جلوی غرورم رو میگیره. گفتم اگه کسی شما رو اینطور ببینه خوب نیست، تو ورزشکاری، خیلی ها میشناسنه. ابراهیم خندید و گفت ای بابا همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. مدتی از این ماجرا گذشت، یکی از دوستای قدیمی مو دیدم. در مورد کارهای ابراهیم شروع کردیم صحبت کردن. اون بنده خدا میگفت قبل از انقلاب یه روز زور آقای ابراهیم اومد دنبال ما. من و برادرم و دو نفر دیگر رو برد چلو کبابی. بهترین غذا و سالاد و نوشابه رو سفارش داد. خیلی خوشمزه بود. تا اون موقع چنین غذایی نخورده بودم. بعد از غذا آقای ابراهیم گفت چطور بود؟ گفتم خیلی عالی بود. دستت درد نکنه. گفت امروز صبح تا حالا توی بازار کار کردم. خوشمزگی این غذا به خاطر زحمتیه که برای پولش کشیدم.
چهار، پنج، شیش، یکی مرد. حتما بپرسین چرا. علتش سیگار عزیزم، سیگار. ریه های برادرم به همین دلیل عفونی شد و از بین رفت، به همین سادگی، فقط با دود. سیگار، قلیون، فرقی نمی‌کنه. طبق آمار هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر استعمال مواد دخانیاتی در دنیا فوت میکنه. این مقدمه بود برای ویژه برنامه که تو این برنامه دردتون در نظر گرفته بودم. گوش میدیم.
ریه های عفونی برادرم. مبحث گیربازار با موضوع دخانیات. البته نیمدیم بگیم قلیون بده، نمون سیگار اخه، یا مصرف مواد مخدر خانمانسوز است، از اینجور صحبت ها. نه، بحث ما اینطوری نیست. آقا میخوایم بگیم نسخمونو پیچیدن، اونم چه نسخه ای؟ کشور عزیزمون ایران، توجه بفرمایید، کشور عزیزمون ایران جزو دو کشور اصلی وارد کننده سیگار قاچاق در دنیاست. به قول یه بنده خدایی، بجنین مچو بجنین، یه جور دیگه بجنین اول میشیم. عجیبه و بسیار غریبه. و اصلا چه بگوییم از این که بازار سیگار قاچاق ایران در اختیار شرکت‌های سیگارسازی امریکایی و اسرائیلی هست که به لطف و همت بعضی از آقازاده‌های معلوم الحال سالانه بیش از 13 هزار میلیارد تومان پول بی زبان از کشور خارج میشه به خاطر واردات سیگار قاچاق از این دو کشور. توجه داشته باشین دوستان، این مبلغ یه چیزی بیش از 4 ماه یارانه کل کشور ها. نیکوتین کشنده و سمی سیگار با اولین پک وارد ریه میشه و در عرض 6 ثانیه به مغز میرسه و در هر 6 ثانیه یک نفر در جهان به خاطر مصرف سیگار جون خودشونو از دست میدن. میدونم براتون خیلی تکاندنده و دردناکه، ولی باید بدونین که سالانه 73 هزار نفر در ایران خودمون به خاطر مصرف سیگار جون خودشونو از دست میدن و به گفته کارشناسان اگه وضعیت مصرف سیگار تو کشورمون به همین شکل پیش بره، این عدد به 200 هزار نفر هم خواهد رسید. قتل عامی که شاید با یه بمب اتم هم نشه اینطوری انجامش داد، امروز داره با نخهای کوچک سیگار تو کشور ما انجام میشه. در حال حاضر بیش از 12 میلیون سیگاری تو کشور داریم. 12 میلیون سیگاری!
سالانه حدود 60 میلیارد نخ سیگار در کشورمون دود میشه میره هوا.
هر 1 میلیون نخ مساوی 1 مرد.
گفته میشه از این 60 میلیارد نخ 20 میلیاردش قاچاقه.
هر 1 کانترتلری 1 میلیون پاکت میشه 20 میلیون نخ. 20 میلیارد تقسیم بر 20 میلیون بکنید میشه 1000 تریلی. حداقل بین 1000 تا 1200 تریلی قاچاق میشه سیگار به داخل کشور.
ورود قاچاق این حجم بالای سیگار به کشور، اون هم به این شکل، واقعا جای سوال داره و تأمل برانگیزه. طبق این نمودار مثلا در انگلیس یه پاکت سیگار حدود 12 یورو، یعنی یه چیزی حدود 50 هزار تومان، ولی در ایران یه پاکت سیگار حدود 4-5 هزار تومانه.
قیمت سیگار ما از 800 تومان تا 4-5 هزار تومانه. ما ارزون ترین قیمت سیگار تو کشورهای منطقه داریم، یعنی حتی در مورد شمال عراق با ترکیه که اصلا قابل مقایسه نیست، با امارات اصلا قابل مقایسه نیست، توی امارات 3 برابر تا 4 برابر قیمت سیگار.
به عنوان مثال قیمت سیگار با برند W در یکی از کشورهای همسایه به پول ایران حدود 15 هزار تومانه، اما همین برند در ایران یه چیزی حدود 4 هزار تومان آب میخوره. حالا یه سوال، چرا سیگار در دیگر کشورها گرانتره؟ جواب، به خاطر تعرفه سنگین واردات و مالیات بالایی که دولت‌ها برای سیگار در نظر می‌گیرن.
موقعی که 1000 تا تریلی میاد، معنیش اینه که این قاچاق نیست. منتها کسی ازش مالیات نمی‌گیره، عوارض هم نمی‌گیره.
دوستان الان دیگه بدتر از سیگار قلیونه که بد جوری داره قربانی میگیره. جالبه بدونین کشیدن یه قلیان برابر با 50 نخ سیگاره و متاسفانه قلیان خانم‌ها و قشر مذهبی جامعه ما رو هم به شدت هدف قرار داده. دود سیگار 4000 ماده سمی داره، اما دود قلیان 7000 ماده سمی.
مشکلات باروری، نازایی، سقط جنین، زایمان‌های زودرس، خطر بروز بیماری‌های عفونی، پوکی استخوان و همچنین کاهش سن یائسگی برای زنان و برای جنینشون، تولد نوزاد نارس، عقب ماندگی‌های ذهنی، مشکلات شنوایی و اختلال در رشد اندام‌ها تنها برخی از عوارض مصرف قلیان برای زنان.
دیگه وقتی تفریح نباشه میگیم همه کاری که میکنیم، میگیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم یه قلیون بکشیم.
ما نگرانیمون از اینه برای بچه‌های نوجوان 10 تا 15 سال، دخترای جوان، دانشجویان جوان، اینها وقتی اقدام به قلیان میکنند بعد از قلیان خیلی مطالب دیگه هست، انحرافات دیگه فراوانه، انحرافات دیگه فراوانه.
و حالا تو قهوه خونه های مختلط دختر و پسرها چه میگذرد بماند که در بحث ما نمیگنجد. تعجب ما این وسط از بچه مذهبی است که چطور حاضر میشن برخلاف گفته پیامبر و امامان معصوم عمل کنن. چطور حاضر میشن؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه ضرر کنید و نه ضرر برسانید، زیان رساندن به خود و دیگران ممنوع است. امام رضا علیه السلام هم فرمودند هر چیز زیان بخش که نیروی آدمی را میگیرد کشنده و حرام است. دیگه قضاوت باشه با خود شما عزیزان. آقا هرچی میریم جلوتر انگار اوضاع وخیمتر میشه. از سیگار و قلیان که رد بشیم میرسیم به درد بیدرمان اعتیاد به مواد مخدر صنعتی. بیاین از دانشگاهمون شروع کنیم.
جهانیوز در گزارشی در این زمینه نوشت نتایج حاصل از یک تحقیق که به تازگی به بررسی تعداد دختران دانشجوی معتاد پرداخته است نشان دهنده این واقعیت است که آمار گرایش دختران به مواد مخدر با پسران برابری می کند و این مسئله می تواند زنگ خطری برای مسئولان و عاملان مبارزه با مواد مخدر باشد.
به این گزارش از شبکه یورونیوز در مورد مواد مخدر و فساد اخلاقی تو کشور انگلستان و ایتالیا گوش کنین، بعدش به قسمت گریه دارتر جامعه خودمان میرسیم.
با توجه به آخرین آمار منتشر شده از سوی دولت بریتانیا، تجارت مواد مخدر روسپیگری بیش از 10 میلیارد پوند تنها در سال 2009 میلادی برای اقتصاد این کشور درآمدزایی داشته است. این اولین بار است که دولت بریتانیا این دو تجارت غیرقانونی را در ردیف محاسبات درآمدزایی سالانه کشورش قرار داده. بریتانیا تنها کشور اروپایی نیست که سوددهی این دو تجارت غیرقانونی در عرصه اقتصاد را گزارش می‌دهد. ایتالیا هم هفته پیش آماری دقیق از سوددهی ناشی از فروش کوکائین و تنفروشی در این کشور را ارائه کرد.
آقا برادر، اونجا انگلیس، ایتالیاست، امریکاست، اما اینجا چی؟ اینجا که پرچم اسلام و نماد و نشان خودشون کردن چی؟ این دفعه هم خودتون قضاوت کنین. الان گزارش رو براتون پخش میکنیم که بالای 18 سال هست. بلکه شاید آقایان از خواب بیدار بشن. من باهاتون خدافظی میکنم، برم یه دودی بگیرم. حتی اینجا اسفند دود کردن فضای خورده ضد عفونی بشه، چون بعد از پخش این گزارش دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم و حرفی برای گفتن نمیمونه. بریم با هم گزارش رو گوش کنیم. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
اینجا یه زنی داریم که اون زمان 17 سالش بود، الان که دیگه 22 سال 21 دو سال داره. سکس ورکرای خیلی بزرگ، یعنی توی 17 سالگی از اون سکس ورکرای خیلی بزرگ این شهر بود، یعنی روزی با چند نفر ارتباط داشت و پول در می آورد. یه روز صبح از یکی از مراکز دولتی، صبح شنبه هم بود، ساعت 8 صبح، یه خانومی اومده بودن اینجا بازدید که حالا ببینن که کار ما چجوریه، آیا مثلا مشکلی داریم یا نه. بعد من اینجا نشسته بودم، این خانومم اینجا کنار من نشسته بودم. بعد حالا روز قبلش رفته بود یکی از شهرستانا با 16 مشروب استفاده کرده بود، با یه حال پریشونی یه آرایشی وارد این اتاق شد. به این که از در اومد تو به من گفت خانم دکتر زود داروی منو بدین، خیلی حالم خوب نیست، میخوام برم، عجله دارم. این خانم یه نگاهی به سرتاپای این کرد، بعد بهش گفت کثافت و آشغال. ببخشید من این لفظو به کار میبرم، ولی فقط همون چیزی که اون خانم گفته میگم. بعد گفت ببین تو هم اگر وقتی 9 سالت بود رفته بودی برای پدرت مواد بگیری، مامورا دستگیرت میکردن میبردن دارو تدیب، تو 11 سالگی که آزاد میشدی میومدی میدیدی پدر مادرت هر دوتا گوشه خیابون تزریق کردن، شهرداری رفته یه جای خاکشون کرده که تو حتی نمیدونه قبرشون کجاست، تک و تنها تو این شهر میموندی، میرفتی همون خونه که قبلا با پدرت اینا زندگی میکردی، یه افغانی که میومد اونجا تو 11 سالگی بهت تجاوز میکرد، بعد تو میترسیدی با چشم گریون میرفتی پیش صابخونه زنی میزد نیرو انتظامی میومدن تو رو با اون افغانی عقدتون میکردن به هم دیگه. از 11 سالگی الان 6 سال بود گوشه دستشویی خونه این افغانی زندگی میکنی، و این مواد فروش روز شاید تو رو در اختیار 10 نفر قرار میده و از این پولی که در میاری حتی به اندازه یه غذا بهت نمیداد، غذا تو باید میومدی توی مرکز میخوردی، اون وقت من الان جای تو رو اون صندلی نشسته بودم، تو از این در با این وضعیت میومدی تو، من به تو میگفتم که کسافت هست.
توی بخش دل صدا قرار صدای شما عزیزان رو از رادیو پخش کنیم. دل صدای این برنامه رو با هم بشنویم که یکی از شنوندگان برامون ارسال کردن.
بسم الله، او خواهد آمد. به چه مینازی هم؟ به مسجد رفتند؟ به این که هر روز برای ظهورش با صدای بلند اللهم عجل ولیک الفرج میخوانی؟ به این که هر روز دعای عهد را میخوانی و عهد تازهی با امام خود میبندی، ولی حتی نمیدانی چه میگویی و با امام خود چه عهد و پیمانی میبندی. میبینی آقا، هر روز برای آمدنت دعا میکنیم و هر روز سنگینی گناه بر شانه های ما بیشتر میشود. دعا در کنار گناه. همه میگویند بیا آقا، ولی نمیدانم برای چه بیایی. شاید بیایی تا به اذن خدا مریضشان را شفا دهی. شاید بیایی که گره از کارشان باز کنی. شاید بیایی که افسوس که باز تو را برای حل مشکلاتشان میخواهند، نه برای خودت. کاش تو را میخواستن برای خودت، نه برای خودشان. میدانی تو زمانی میایی که پیروانت آماده باشن برای همکاری با تو. پس باز هم تقصیر ماست که فقط خودمان را از روی هر پیروی تو میدانی. یک شیعه حرفی بدون هیچ تلاشی. به راستی که چه میکشی از دست ما؟ او خواهد آمد، ولی همه چیز به تو بستگی دارد.
حرف دلهاتون با امام زمان، با خدا، یا تعریف یه اتفاقی که زندگیتون رو تغییر داده و بعد از اون اتفاق تونستید راه رو پیدا کنید. مطمئنا شنیدن اون اتفاق برای همه جذابه و تأثیر خوبی روی همه میذاره. قرار این قسمت رو شما بگردونید. صوتهای خیلی کمی برای ما ارسال کردید. با یه موبایل میتونید خیلی راحت ضبط کنید در حد 1-2 دقیقه و به ایمیل seda@masaf.ir ارسال کنید. فکر نمی کنم کار مشکلی باشه و خب یه جورایی مشارکت توی رادیو هم هست.
یک گروه چریکه دیگر در گیلان قبل را اندازی شود. عجب نکتهی بود. عجب نکتهیه. خیلی قشنگه این.
شادخانی.
دوستان، قسمت شادخانی که راه انداختیم قراره یه قسمت زیبایی از یک کتاب رو خیلی کوتاه بخونیم تا کسانی که خوششون اومد از سبک اون کتاب برن اون کتاب رو تهیه کنن و بخونن. حالا چرا اسمش رو گذاشتیم شادخانی؟ چون صفحه ای از کتابو که خوشمون میاد میتونیم با این نرم افزارهایی که رو اندروید نصب میشه برای اسکن کردن کتابه از اون صفحه و از اون قسمت خاصش عکس بگیریم و برای همه ارسال کنیم. میتونید به ایمیل seda@masaf.ir هم بفرستید که ما تو این قسمت شادخانی اونها رو بخونیم. امیدوارم تو این قسمت همکاری لازمو داشته باشین، مثل اون قسمت دل صدا نشه. نرم افزاری که من خودم استفاده میکنم نرم افزار کم اسکنر هست که از اون صفحه‌ای که می‌خواید عکس می‌گیره، بعد خودش اتوماتیک فیلتر میده و یه صفحه‌ای میشه که انگار کاملا اسکن شده. کتاب اصالات ایمان، صفحه 102، انتشاراتی طوبای محبت. سلمان فارسی فوق‌العاده بود. شب و روز توی عبادت و جهاد و ذکر به سر می برد. اونقدر مقام داشت که حتی ابوذر هم به دنیای اون راهی نداشت. سلمان فارسی به حدی در معرفت و علم رسید که بهش می گفتند اگر علم 10 قسمت باشد تو بین 9 و 10 درجه قرار داری. و سپس به او فرمودند سلمانو منا اهل البیت. سلمان از ما اهل بیت. اما با این حال و با این درجه سلمان در روایت آمده است که در آخر الزمان هر کس فقط گناه نکند و واجباتش را درست انجام دهد هم ردیف سلمان است و این به دلیل سختی دینداری در آخر الزمان است. کتاب اثرات ایمان یکی از قشنگترین کتاب‌هایی که نکات خیلی نابی رو توی خودش داره که این کتاب برگرفته از سخنرانی‌های آقای سید محمد انجوی نژاده.
داستان صوتی تکرار. یه سری از دوستان انتقاد کرده بودن و گفتن که این چه برنامه رادیویی که شما ساختین. یه سری هم خیلی خوششون اومده بود و تشکر کردن. ولی خب باید توجه کنیم که این داستان یه داستان معماییه و شاید توی قسمت ما نتونیم درست اون رو قضاوت کنیم. این داستان با سبک معمایی تهیه شده و هرچی جلوتر پیش میریم جذابتر میشه. پس زود قضاوت نکنیم، با هم دیگه گوش میدیم.
تکرار. قسمت دوم.
به ساعتم نگاه میکنم، ساعت 5 صبح است. این فشار لعنتی! اگر از یخ زدن نمیترسیدم همینجا در خیابان خودم را خلاص میکردم. هرچند باید ممنون این فشار باشم، چرا که هر چند دقیقه یک بار من را از فکر سرما بیرون می آورد، وگرنه تا به حال تمام افکارم یخ زده بود. همای کاش افکارم یخ می زدند. این فکر بلیت لعنتی، ولش کن. یک ساختمان قدیمی در مقابلم قرار دارد. فکر کنم اولین آپارتمانی است که در دنیا ساخته شده است. چقدر کهنه است. 3 طبقه با دیوارهای پوسیده و چرک. این خراب شده به نظرم خیلی آشنا می آید. بعید هم نیست که قبلا آن را بارها و بارها دیده باشم، چون در مسیر محل کارم است. البته اگر آن راننده احمق مرا درست پیاده کرده باشد. مه آنقدر غلیظ است که من اصلا نمیدانم در کجای شهر پیاده شدم. گرچه اگر میدانستم هم فرقی نمی کرد، چون آن مردک راننده اتوبوس را رها کرده و رفته بود و من مجبور به پیاده شدن بودم. اگر از سرما نمیرم حتما بعدن از دستش شکایت میکنم. فعلا باید به فکر خلاص شدن از درد این فشار لعنتی باشم. درب ورودی ساختمان قدیمی نیمه باز است. همین میتواند نقطه امیدی باشد. بیشک یکی از این واحدهای آپارتمان در را برای نجات من از دست این فشار لعنتی باز خواهند کرد. وارد ساختمان شدم. فکر کنم ساکنان این ساختمان همگی جهود و از خانواده اسکروچ باشند، چرا که انقدر خسیس هستند که حتی یک روشنایی درست و حسابی در راه پله های ساختمانشان نگذاشتند. اینجا همانقدر روشن است و نور دارد که داخل اتوبوس داشت. همه جا تاریک و روشن و همه چیز سایه مانند است. دستم را به نرده های کنار راه پله می گیرم تا زمین نخورم. هیچ کس اینجا نیست؟ ببخشید، کسی اینجا نیست؟ در طبقات اول و دوم کسی زندگی نمی کند. شاید هم خبر مرگشان مردند، چرا که هرچی در زدم کسی جوابم را نداد. با ناامیدی خودم را به طبقه سوم رساندم. عجیب است، درب ورودی آپارتمان طبقه سوم نیمه باز است، درست مثل درب ورودی ساختمان. اما چرا باید در این سرما درب آپارتمانشان را باز گذاشته باشند؟ در این لحظه این مسئله اصلا برای اهمیتی ندارد. من باید خودم را به توالت برسانم. اگرچه درواز است، اما من از روی ادب در میزنم. نمی شود که همینطور وارد خانه مردم بشوم و بگویم ببخشید توالت کجاست؟ هیچ کس اینجا نیست؟ ببخشید کسی اینجا نیست؟ هرچه در میزنم کسی جواب نمی دهد. حتی صدا زدم ولی پاسخی نشنیدم. اگر این مشکل لعنتی نبود، همین حالا این ساختمان خراب شده را که فکر کنم برای فیلم های هیچکاک ساخته شده است ترک می کردم. به ناچار وارد آپارتمان شدم. خدای من، اینها دیگر چه ابر بخیل هایی هستند. حتی به خودشان هم رحم نمی کنند. هوای داخل خانه با هوای بیرون هیچ فرقی ندارد. راستش را بگویم حتی سردتر از بیرون است. تنها روشنایی خانه یک شمع کوچک است که روی میز غذاخوری قرار دارد. روشنایی و نور این خانه دقیقا مثل روشنایی و نور راه پله‌های ساختمان و اتوبوس است. تاریکی و بازی سایه‌ها. هیچ کس اینجا نیست؟ ببخشید کسی اینجا نیست؟ باز هم صاحب خانه را صدا می زنم. جوابی نمی شنوم. شمع را از روی میز بر می دارم. نه اینکه خانه را بگردم شاید کسی داخل خانه باشد، نه، اصلا به درک کسی هست یا نه. می خواهم به دنبال توالت بگردم و خودم را از این فشار خلاص کنم. در اتاق هم کسی نیست. مسئله به شدت فکرم را مشغول کرده. توهمی درست مثل ماجرای بلیت. احساس خوبی ندارم. اصلا قید توالت را هم زدم. به سمت درب خروجی آپارتمان می روم. اما حضور جسمی در کف آشپزخانه مرا متوقف می کند. شمع را بالا می گیرم تا بهتر ببینم. شخصی در کف آشپزخانه دراز کشیده. من احمق نیستم. بیشک اتفاقی افتاده. در خانه که باز بود، هرچقدر هم صدا زدم کسی جواب نداد. لعنت به آدم فضول. کاش می توانستم راهم را بکشم و بروم. اما کنجکاوی مثل وزنهای یک تنی به پاهایم چسبیده. شاید هم از ترس است که پاهایم خشک شده. تمام تلاشم را می کنم تا پاهایم را از زمین جدا کنم. جلو رفتم. جسم کف آشپزخانه مربوط به یک مرد است که با صورت روی موزاییک‌های کف آشپزخانه افتاده. شمع را جلو می برم. خدای من، همه جا پر از لخته های خون است. فریاد زدم و صدایش کردم. آقا، هی آقا. بدنش کاملا سرد است. انگار سالهای سال است که مرده. خواستم نبضش را بگیرم که چشمم به رگهای پاره شده دستش افتاد. یک تیغ ریش تراش هم در دست راستش است. به نظر می رسد خودکشی کرده باشد. شاید هم کس یا کسانی او را به قتل رسانده باشند و با این صحنه سازی ها قصد داشتند این طور وانمود کنند که این فرد خودکشی کرده است. کیف پول چرمی مشکی رنگ در کنار جسد افتاده. حتما دوست‌ها خواستند پولهایش را بگیرند و او هم مقاومت کرده تا اینکه از پادرش آوردند. کیف پول را بر می دارم. شاید مدارک شناسایی و یا تلفنی از اقوام و آشنایانش در آن باشد. اما نه، کیف پول کاملا خالی است. حتما دوست‌ها همه محتویات داخل آن را با خود بردند. به جز یک بلیت کهنه و مچاله اتوبوس که در جیب کوچک داخل کیف پول است. کیف را انداختم کنار جسد. وحشت همه وجودم را فرا گرفته. اصلا هر لحظه ممکن است کسی از راه برسد و اگر مرا به این شکل در بالای سر جسد ببیند حتما جرم این قتل را به گردن من خواهند انداخت. این فکر باعث می شود به سرعت آپارتمان را ترک کنم. به حدی وحشت زده شدم که پله های ساختمان را دو تا سه تا پایین آمدم. فردی در حال بالا آمدن به سمت طبقه سوم است. من به سرعت از کنارش رد شدم و به سمت درب خروجی ساختمان رفتم. وارد خیابان می شدم. لعنت به این حواس پرت. انقدر هول شدم و عجله کردم که فراموشم شد بلیط را داخل کیف پول و سر جایش بگذارم. عجب احمقی هستم من. این بلیط در دستانم خودش یک مدرک بر علیه من است. باید به داخل ساختمان برگردم و بلیط را سر جایش بگذارم. اما نه، بیشک آن فردی که به سمت طبقه سوم می رفت تا حالا ماجرا را فهمیده. برگشتن به آن خراب شده کار احمقانه است. اگرچه آن شخص هم اگر نبود به هیچ عنوان جرأت بازگشت به آن آپارتمان لعنتی را ندارم. چرا این اتوبوس بی صاحب شده نمی آید؟ از شدت سرما در حال منجمد شدن هستم. این سرمای لعنتی. بدون شک هیچ احمقی به جز من در خیابان نیست. چه برسد که منتظر اتوبوس هم باشد. به ساعتم نگاه می کنم. ساعت 5 صبح است.
امام علی علیه السلام در حکمت 361 نهج البلاغه فرمودند: هرگاه نیازی به درگاه خدای سبحان داشتی، ابتدا قبل از درخواست بر پیامبر خدا درود فرست، سپس حاجت خود را بخواه. چرا که خدا کریمتر از آن است که از او دو حاجت بخواهند، یکی را ادا کند و دیگری را نپذیرد. یکی از دوستان نظر نوشته بودند که خیلی خوبه که تو برنامه همیشه صلوات باشه. ما هم سعی میکنیم همیشه تای برنامه، چون موضوع انتهای برنامه ما، بیشتر به صلوات میپردازیم، چون خیلی مهمه صلوات. همین الان یک صلوات همه با هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حالا برای اینکه قدر صلواتایی که میفرستیم و بیشتر بدونیم و با حس بیشتری بفرستیم، یه نکته خیلی کوتاه رو بشنویم با هم.
صلوات هم مانند بسم الله الرحمن الرحیم تو دستور کار تمام پیغمبران بوده، یعنی از آدم علیه السلام تا خود خاتم صلوات الله علیهم اجمعین، همه تو دستور کار همشون بوده. همه اینها بر پیغمبر و آل پیغمبر درود فرستادن. دقت بکنیم که سعی بکنیم ما هم مانند پیغمبران صلوات رو تو دستور کار خودمون قرار بدیم، از وجود خودمون صلوات رو جدا نکنیم و شوخی نگیریم صلوات رو، سبک برش نده. طرف اومد رفت یه جا زیارت کرد، عرضه داشت که من رفتم زیارت کردم اونجا، هیچی به ذهنم نرسیدم نه رسول الله، فقط صلوات برسم. حضرت همون بهترین کارها رو انجام دادی، این زیارت قبور مطهر ائمه رفتی، هیچی به ذهن نرسید، نتونستی زیارت بکنی، بلد نبودی، کتابی نبوده سابق که اینجوری، که فقط صلوات فرستادی، بهترین کارها رو انجام دادی.
خدا رو شکر زیر برنامه 11 خیلی از دوستان نظرات خوبی رو برای ما فرستادن. اولین نظر برنامه رو خط فاصله برای ما فرستادن. دومین نظر برای علی آقای که در مورد کلش آف کلن صحبت کرده بودن. آقا سجادم در مورد بازی کلش آف کلن صحبت کرده بودن که کلیپ تصویری این کلش آف کلنز هم گروه های مختلف ساخته بودن و تو شبکه ها پخش شده بود. خدا رو شکر.
نظر بعدی برای پیروز 303 هستش که گفته بود صوتای جدید آقا ماشاءالله رو توی برنامه استفاده بکنید.
آقا سپر، دلداده مهدی، پروفایر، سیا که در مورد داستان صوتی تکرار صحبت کرده بودن که همونطور که آقا میلاد گفتن نظرات مختلفی درباره داستان صوتی تکرار اومده بود که من فکر می‌کنم تو قسمت‌های بعدی خیلی بهتر متوجه فضای داستان بشیم.
آقا حسین 78 که گفته بودن برنامه‌هایی مثل ادوارد و آنیلی رو تو برنامه بیشتر استفاده بکنید که ما همیشه این سبک برنامه رو داریم، مثل قلیون و سیگاری که تو این قسمت پخش شد. آقا حمید نور محمد سرباز که در مورد داستان صوتی تکرار صحبت کرده بودن، در مورد شهید ابراهیم هادی، مسافی، منتظر تنها، عبد آسی، پوریا،
طلا، 1420، سجاد، مهدی، پرنده شکسته بال، نرجس، مسعود کرمی، گل نرگس 1374 و تمام دوستانی که با نظراتشون برنامه خودشون رو قوی تر میکنن و یه جورای خستگی تمام بچه ها تنشون در میره این نظرات انقدر زیاد، انقدر پربار، انقدر با دقت شنیده شده برنامه.
به پایان 12th برنامه صدای مساف رسیدیم.
همه شما دوستان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
تو دعاهامون همه رو یاد کنیم. اون یه دونه صلواتی هم که صبح میفرستیم یادمون نره.
همیشه موقع خداحافظی دل آدم میگیره و نمیدونیم دفعه دیگه هستیم یا نه. خیلی خوشحالم که این برنامه رو در خدمتتون بودم و تونستیم ساعتی رو در کنار شما باشیم. خدا نگهدار.
یا علی مدد.
خدا نگهدار.
صدای مساف.